بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که در همین مقدمات علم اصول مرحوم آخوند بیان فرمودن این بحثه که آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنای واحد جایزه یا جایز نیست، و این یک نزاعیست که از قدیم در کتب اصولیین مطرح بوده و در فقه هم ما روایاتی رو داریم که این بحث در اون روایات اثر میگذاره و به طور کلی نتیجه حکم شرعی رو تغییر میده. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مکاتب در بعضی از موارد یک مطلبی رو می‌فرماید از روایت، بنابراین که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشه می‌شود استفاده کرد، و بنابراین که جایز نباشه نمیتوان استفاده کرد. اجمالا یک بحثی است که ثمرات خوبی در فقه داره. آیا متکلم میتواند یک لفظ را در بیش از یک معنای واحد استعمال بکنه؟ قبلا در کتب اصولی مثل معالم و قوانین اونجا این بحث رو در ضمن دو تا بحث مطرح می کردن. یک بحث می کردن که آیا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی با هم جایز یا نه، آیا می شود لفظ را استعمال کرد و از اون هم معنای حقیقی رو اراده کرد هم معنای مجازی؟ این یک بحث بود. و بحث دوم این بود که بنابر این که ما مشترک لفظی داشته باشیم، که ما عرض کردیم داریم مشترک لفظی، به تصریح خود اهل لغت داریم، آیا می شود مشترک لفظی را استعمال کرد و چند معنای حقیقی را از او اراده کرد یا خیر؟ اما مرحوم آخوند این دوتا بحث رو در ضمن یک بحث عنوان فرمودن. دیگه بعد از ایشون هم مسئله این چنینه، چون ملاک در هر دو بحث یکی هست، لذا مرحوم آخوند اینطور فرمودن آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد جایز یا جایز نیست. لذا دیگه اون دو تا بحثی که صاحب معالم و قوانین و اینها داشتن، این دیگه در کتاب کفایه به چشم نمیخوره. قبل از این که وارد اصل بحث بشیم باید محل نزاع روشن بشه. در استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد تقریبا چهار تصویر وجود داره. که تصویرش از محل نزاع خارجه، تصویر چهارم داخل در محل نزاعه. تصویر اول این است که ما بیاییم این چند معنا رو یک قدر جامعی براش درست کنیم و لحظ رو در اون قدر جامع استعمال کنیم و به تبع اون قدر جامع این معانی متعدده را اراده بکنیم. این از محل بحث خارجه. ما نمیخواییم بگیم چند معنا دارای یک قدر جامعی باشن و لفظ در اون قدر جامع استعمال بشه. چرا؟ چون در حقیقت برمیگرده به استعمال لفظ در یک معنا، نه در چند معنا. تصویر دوم این است که ما لفظ رو در مجموع معانی استعمال کنیم، اما مجموع من حیث المجموع، در مجموع من حیث المجموع ما استعمال بکنیم. بیاییم بگیم لفظ این رو میگیم در 70 معنا، به طوری که هر معنا جزء مراد متکلم باشه و مراد متکلم مجموع من حیث المجموع باشه. این تصویر هم تصویر درستی نیست، از محل نزاع خارجه، به دلیل اینکه محل نزاع در استعمال در چند معنا، مجموع من حیث المجموع به طوری که هر معنا عنوان جزء رو داشته باشه، این مجموع به منزلت المعنى واحده، لذا اینم از محل بحث خارجه. تصویر سوم این است که ما بیاییم لفظ رو بگیم اما یکی از این معانی علا سبیل البدلیه اراده بکنیم، همونطوری که در باب نکره وقتی که متکلم میگوید جئنی به رجلین، رجل رو میگه اما یکی از افراد را علا سبیل البدلیه و غیر تعیین، علا سبیل البدلیه یعنی علا وجه غیر معین، اینطوری اراده بکنه. اینم از محل بحث خارجه. اونجایی که یک معنا علا سبیل البدلیه اراده شود، اون هم از محل نزاع خارجه. اونجام در واقع چند معنا رو متکلم اراده نکرده، یکی رو اراده کرده اما یکی غیر معین را اراده کرده. پس باقی میماند تصویر چهارم. تصویر چهارم یعنی این که ما لفظ رو استعمال بکنیم و دو معنا علا سبیل الاستدلال اراده بکنیم، لفظ رو استعمال بکنیم و دو تا معنا مستقلن اراده بکنیم، به طوری که همانطوری که اگر دو بار لفظ رو می گفتیم دو معنا در هر دفعه، یعنی در هر دفعه یک معنا اراده می شد مستقلن، استعمال واحد به منزلت الاستعمالین باشه. اطلاق واحد به منزلت الاطلاقین باشه. اگر ما دو مرتبه لفظ رو استعمال کنیم، یا به تعبیر دیگر دو بار لفظ را اطلاق بکنیم، چطور در هر مرتبه ما معنا را مستقلن یعنی گویا لفظ فقط در همین معنا به کار برده شده اراده می کنیم. در مانعنفی محل نزاع همینه، میخوایم ببینیم آیا می شود یک لفظ را استعمال کرد و چند معنا علا سبیل الاستقلال از او اراده کرد یا خیر. این محل نزاعه. تعبیری که اصولیین داشتن این بود که آیا استعمال لفظ گر بیش از یک معنا جایز یا جایز نیست. اما این تعبیر دقیقی نیست. اینجا دو تا بحث وجود داره. یک بحث این است که آیا عقلاً استعمال لفظ در بیش از یک معنا امکان دارد یا نه، این یک بحثه. بحث دوم اینه، حالا بر فرضی که امکان داشته باشه، آیا نیاز به ترخیص واده دارد، یعنی واده باید که اجازه داده باشه، یا به تعبیر دیگر باید منافات و مقایر با ظهور عرفی نداشته باشه، موافق با ظهور عرفی باشه، یا اینکه نیاز به ترخیص واضح یا موافقت با ظهور عرفی نیست. این اساس نزاعه که باید در دو مقام بحث بشه. اما در مقام اول مرحوم آخوند قدس سره شریف در کفایه عقیدشون این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محال است. حالا اهم از این که اون لفظ مفرد باشه یا تثنیه باشد یا جمع باشه. بعد از مرحوم آخوند، مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف از ایشون تبعیت کردن، لکن استدلالی که مرحوم آخوند بر استحاله اقامه می کنن غیر از استدلالی که مرحوم ناینی اقامه فرمودن. ببینیم حالا استدلال مرحوم آخون چیه. مرحوم آخون اینجا یک عبارتی در کفایه دارد که باید اجمالش رو عرض بکنیم، بعد احتمالاتی که در کلام مرحوم آخون وجود داره بیان کنیم و نظر آخون رو روی هر کدامی که از این احتمالات ما بررسی کنیم. در کفایه ایشون فرمودن که اگر ما ماهیت استعمال را از باب علامیت بدانیم، یعنی بگیم استعمال جعل اللفظه علامتا للمعناست، اگر ما علامیت رو قبول کنیم، اون وقت استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز. چرا؟ چون عقلا میتوان یک چیزی را علامت و نشانه برای صد چیز قرار داد، این که محال نیست. ما بیاییم یک چیزی را علامت برای صد چیز قرار بدیم، بگیم آقا این تابلویی که اینجا گذاشته شده هم علامت مثلا برای اسم این خیابونه، هم علامت برای ماشینی که وارد میشه، هم علامت برای اینکه اینجا شهره، اینجا مثلا روستا نیست، هم علامت بر این است که مثلا چی هست. او عیبی نداره یک شی علامت واقع بشه برای صد شی. اما مرحوم آخون فرمودن ما این رو قبول نداریم، ما قبول نداریم که استعمال ماهیتش عبارت از علامیت باشه. بگیم پس چیه؟ می‌فرماید استعمال یعنی جعل اللفظ وجها للمعنا، قرار دادن لفظ به عنوان وجه و مرآت برای معنا. اون وقت می‌فرمایند ما قائل به وجهیم، یعنی در لفظ معنا دیده می‌شود، لفظ مرآت برای معناست. او وقت فرمودن اگر مسئله از باب وجه و ذل وجه شد، وجه فانی در ذل وجه، مرآت فانی در اون عکسه و اون صورته، پس در نتیجه لفظ فانی می شود در معنا. بنابراین که ما اسم ما رو علامت بدونیم، مسئله فنا وجود نداره. اما بنابراین که ما ماهیت استعمال را مرآتی جد و وجه بودن بدانیم، اینجا لفظ فانیه در معنا میشه. اون وقت فرمودن که ما یه معیدی هم داریم برای این ادعامون. معید ما این است که حسن و قبه معنا به حسن و قبه لفظ درایت میکنه. اگر یه معنای معنای حسن باشه، اون لفظ هم میشه لفظ حسن. اگر یه معنا قبیح باشه، اون لفظ هم میشه لفظ قبیح. از اینی که حسن و قبه معنا به لفظ درایت میکند، این معید این است که لفظ فانی در معنا شده، لفظ نابود در معنا شده، هستی خودش رو به پای هستی معنا گذاشته. بعد در دنباله استدلالشون می‌فرمایند در هر استعمالی متکلم هم باید معنا را لحاظ کند، هم باید لفظ رو لحاظ کنه. اون جایی که لفظ رو میگه و یک معنا اراده میکنه، خب معنا را لحاظ میکند که لحاظ استقلالی لفظ را لحاظ میکند به لحاظ طبعی. چرا لحاظ طبعی؟ چون لفظ فانیه در معناست، لفظ یه خودش یک تصور و لحاظ استدلالی نداره. اما اون جایی که میخواد لفظ رو بگه و دو معنا اراده کنه، مرحوم آخون میفرماید یک لفظ نمیتواند در آن واحد وجهن للمعنیه بشه، نمیتونه مرآت دو تا معنا باشه. چرا؟ چون این لفظ به لحاظ استعمالش در یک معنا فانیه در او میشه. وقتی که فانیه در او شد، دیگه چیزی وجود ندارد تا در معنای دوم استعمال بشه. شما باید در استعمال معنا رو لحاظ کنید، یعنی تصور کنید، لفظ رو هم باید لحاظ کنید. معنا لحاظش عالی، لفظ لحاظش، معنا لحاظش استقلالی، لفظ لحاظش عالی و طبعیه. و وقتی که به لحاظ طبعی لحاظ کردید و در معنای اول استعمال شد، دیگه چیزی وجود نداره تا دوباره لحاظ طبعی بکنید. در آخر فرمودن الا ان یکون لاحظ احول العینه، اگر دیگه لاحظ لاحظی باشه که احول العینه باشه، یعنی یکی رو دو تا ببینه. خب این یکی رو دو تا ببینه کنایه از این است که اگر یه لفظ رو دو تا لفظ ببینه، اون وقت میتونه دو تا معنا اراده کنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند عرض میکنم در شکایت. در عبارت ایشون سه احتمال وجود داره که ما روی هر کدامی که از این سه احتمال باید فرمایش ایشون رو بررسی کنیم. احتمال اول این است که هدف اصلی مرحوم آخوند از این استدلال همان بیان حقیقت استعماله. مرحوم آخون حالا کاری به لحاظ طبعی و استقلالی و اینا ندارن، بلکه می فرماین استعمال اگر حقیقتش علامی جس بود، استعمال یک لفظ در پیش از یک معنا مانعی نداره. اما ما یعنی آخون قائل میشیم که استعمال حقیقتش مرآتی جسه. وقتی حقیقتش مرآتی جد شد، میگیم یک لفظ نمیتواند مرآت برای دو معنا در زمان واحد باشه. در استعمال واحد عرض کردیم همونطوری که دو تا استعمال میشه، چطور دو تا معنا هر کدام به استقلال اراده میشه؟ آخوند فرمود اگر ما استعمال رو مرآت دونستیم و لفظ رو وجه برای معنا، دیگه این امکان نداره. از بگیم مراد آخوند اینه، یه کاری به لحاظ اینا نداره. همینجا باید ما این مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا حقیقت استعمال علامیت است یا حقیقت استعمال مرآتیته. معیدی که مرحوم آخوند برای مرآتیت آورد این بود، فرمود حسن و قبه معنا سرایت میکند به لفظ. خب ما در جواب عرض میکنیم گاهی اوقات میشود که خود لفظ با قطع نظر از معنا یک حسن و قبه فی نفسه و استدلالی داره. اون خطیبی که داره صحبت میکنه، این خطیب یه معنا رو میتونه با 10 تا لفظ بگه، یه معنای واحد رو، اما سعی میکنه در میان این 10 لفظ اون لفظی که از همه زیباتر و جالبتره اون رو انتخاب بکنه، در حالی که فرض نیست که معنا معنای واحدیه. هر لفظی رو بگیم معنا یکیه، فرقی نمی کنه. ما ادعامون این است که این معیدی که شما آوردید، این معید بودنش هم نیست. گاهی اوقات برای خود لفظ با قطع نظر از معنا یک حسن و قبه مستقل و یک حسن و قبه استدلالی وجود داره. این مثالی که عرض کردیم، میگه یه خطیبی یه معنا رو میخواد بیان کنه، یک معناست، این یه معنا رو با 10 لفظ میخواد ذکر بکنه. حالا یا مثال خیلی مترادف بشه، مثال عرفیش که عرض میشود که میگن انسان میتونه به یک نفر بگه بنشین، میتونه به یک کسی بگه بفرمایید بنشینی، میتونه به اون بگه مثلا به قول ماها بتمر. خب این حرفش یه معنا رو دلالت داره، اما در هر لفظی یه حسنی هست، یه قبحیه که در دیگری وجود نداره. اون عرض میکنن که دستگی به عرفهای مختلف هم البته داره. بله؟ نه خب ما نمیگیم حسن و قبح معنا به دست رایت نکنه. ببینید حسن حالا در جواب دوم اینم عرض میکنیم، اجازه بفرمایید، ما میخوایم عرض کنیم که در جواب مرحوم آخون اولا برای لفظ با قطع نظر از معنا میشه حسن و قبح رو تصور کنیم. این یه چیزی که رایج بین مردم هم وجود داره. مثلا ببینید حالا چرا عرض میکنم چرا نمیشه حسن و قبح های اینا که ذاتی نیست، که حسن و قبح های چی هست؟ اعتباریه. حالا من یه مثاله، نه عقلی هم نیست، اعتباریه. شما ببینید چون اصلا اصل دلالت اصل وضعی هم رو اعتباریه. شما ببینید به خود ما عرض میکنم بگن ملا، بگن آخون، بگن شیخ، خب مطمئن تا لفظه تو خود عرض مردم به یک کسی که خیلی میخوان احترامش کنن میگن ملا، به یک کسی که در حد پایین هست حالا بهش میگن شیخ. عرض امروزه نه عرض گذشته، کاری هم نداریم. ولی در عرض الان فرض بکنید به یک کسی که مرجع تقلیده بهش میگن شیخ، بدش میاد. به یک کسی که هر میشود مدرس مهم و سابقه داریه در حوزه بگن یه آخون، این خب بدش میاد. نمونش اینه، من همین اواخر میدیدم که یکی از همین نویسندگان معاصر یه مطلبی رو میخواست در رد یکی از بزرگان حوزه بنویسه. در وقتی میخواد بنویسه به قدری عرض میشود که بی تقوایی در قلم رو نشون داده که مینویسه که یک آخوند کذا در حوزه. یک آخوند کذا که حالا اون آقا فرض کنه یک مرد عرض میشود که بزرگواریه در علوم مختلف هم مثلا صاحب نظره. خب این خیلی درست نیست. علایانه این شما در استعمالات زیاد وجود داره، به حسب هر عرفی هم مختلفه. ما ادامه است که اولا حسن و قبح در خود لفظ هم با قطع نظر از معنا وجود داره. ثانیا این رو ما اصلا معید بودنش رو قبول نداریم. اگر حسن و قبح معنا درایت به لفظ بکنن، آیا دلیل بر این است که اون لفظ فانیه در معنا باشه؟ نه. درایت یه مجرد ارتباط لازم داره. مثلا ببینید حالا من به شما عرض بکنم دو نفر ملازمه با یک دیگرن در درس و در بحث و مباحثه و مراقبه، غالبا همراه هم هستن دو تا طلبه. اینجا فرض بفرمایید اگر یکیشون یه کار اشتباهی انجام داد، انسان انتقال به دیگری هم پیدا میکنه. وقتی میگن فلان این کار زشت رو انجام داد، اون رفیقش هم که ملازم با او بوده انسان نظرش نسبت به اون هم یه مقداری تنزل پیدا میکنه. اما اینجا فانی بودنه؟ نه. درای سرایت حسن و قبح مجرد ارتباط کافیه. حتی در علامیت هم من میخوام همین رو عرض بکنم. شما اگر یه چیزی رو علامت برای امر خوبی قرار بدی، خوب بودن ذل علامت به خود علامت هست، سرایت. اگر علامت برای امر بدی قرار بدی، بد بودن ذل علامت به خود علامت، سرایت میکنه. بنابراین فرمایش و معیدی که مرحوم آخوند آوردن این دو اشراف رو داره. اولا برای لفظ با قطع نظر از معنا ما میتونیم حسن و قبح رو تصور کنیم. ثانیا مجرد درایت حسن و قبح معنا به لفظ دلیل بر این نمیشه که ما قائل بشیم که حقیقت استعمال حقیقت مرآتیجته. این سرایت مجرد ارتباط درش کافیه. بنابراین در علامت و ذوالعلامه عرض می شود که وجود داره. این احتمال اول در کلام مرحوم آخون ملاحظه فرمودید که این احتمال اشکالش چیه؟ و به نظر ما حقیقت استعمال همون علامیت اینی که لفظ علامت برای معنا منطقه، علامیتش به حدی محکم و وسیقه که گاهی حسن و قبه معنا به لفظ هم سرایت میکنه. دو احتمال دیگه حالا در کلام آخون باقیه، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی اللہ علیه و سلم.